بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أحمد، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، قليل حمقهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم. الناس منهم في راحة، وأنفسهم منهم في تعب. كلامهم موزون، محاسبين لأنفسهم متعبين لها. تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة. إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين. في أول النعمة يحمدون وفي آخرها يشكرون. دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع. تفرح الملائكة بهم. يدور دعاؤهم تحت الحجاب. يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها. ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين. ولا يريدون كثرة الطعام ولا كثرة الكلام ولا كثرة اللباس. الناس عندهم موتى والله عندهم حي قيوم كريم. يدعون المدبرين كرما ويريدون المقبلين تلطفا. قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة. نظرتون هست که در شب معراج پیامبر اکرم از خدای متعال اوصاف اهل دنیا و اهل آخرت را سوال فرموده بودند به حسب این روایت، و خدای متعال در جواب اوصافی از این دو دسته را ذکر فرموده بود. اوصاف اهل دنیا را خوندیم و رسیدیم به اوصاف اهل آخرت که این قسمت شاه جلسه قبل هم خونده بودیم. در این نسخه چاپ بهار تقریبا یک صفحه اضافه داره به اون نسخه ای که در احادیث قدسی مرحوم شیخ حره عاملی است. در این اوصافی که ذکر شد بعضی هاش خیلی ساده است، مقابل اوصافی است که برای اهل دنیا ذکر شده. اهل دنیا فکر شکم هستند، فکر دامن هستند، فکر لباس هستند. اهل آخرت اینجور نیستند. لا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس. خب اینا روشنه، اما در بین لابلای این صفات کلماتی ذکر شده که انهو تعمدن در بین این صفات گنجانیده شده برای کسانی که اهل دقت باشند. در جلسه گذشته یکی از این جمله ها را توضیح دادیم. در بین این جملاتی که می فرماید تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. چشمانشون به خواب میره اما دلهاشون به خواب نمیره. این را در جلسه قبل تا اندازه ای که برای ما میسر و قابل فهم بود توضیح داد. یکی دیگه از جملاتی که در بین این اوصاف ذکر شده راجع به اهل آخرت می‌فرماید لا یشغلهم عن الله شیء طرفة عین. هیچ چشم به هم زدنی از یاد خدا غافل نمی‌شن و هیچ چیزی آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کنه، مشغول نمی‌کنه. البته این مضمون در آیات شریفه و روایات دیگه هم فراوونه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. بعد از آیه نور می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. رجال، مردانی هستند که صبح و شام تسبیح خدا میگند و هیچ داد و ستد و تجارتی اونها را از یاد خدا باز نمی داره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. که این آیه شریفه در یک خطبه ای از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه مطرح شده و یک خطبه مفصلی به دنبالش ایراد شده که انشاءالله برادران مراجعه بفرمند، از خطبه های بسیار آموزنده و جالب. حالا در حدی که مربوط به این جمله میشه در اینجا توضیحاتی میخوام عرض بکنم. خود این اصلا تصورش برای ما چگونه میشه که یک انسانی در این دنیا زندگی بکنه و هیچ چیز او را از یاد خدا غافل نکنه؟ چطور میشه آدمیزاد اینجور بشه؟ عکسش خیلی رایجه. کسانی هستند که هیچ چیز توجهشون را به خدا جلب نمی‌کنه. اونقدر دلهاشون سخت شده که هزاری مواعظ، نصایح، براهین براشون گفته بشه، خونده بشه، حوادثی اتفاق بیفتاد، انگار نه انگار آب از آب تکون نمی‌خورد. حالا نمونه های ضعیفش رو در خودمون هم کم و بیش می‌یابیم، اعاذنا الله ان شاء الله. برای این قابل تصوره، اما عکسش آدمیزاد طوری بشه که هیچ چیز او را از یاد خدا غافل نکنه. این چگونه تصور میشه؟ اینا چجور آدمایی هستن؟ موقعی که مطالعه میکنند در حین توغل در مسائل علمی و تحقیق باز از یاد خدا غافل نیست. موقعی که درس میگند در این حالی که کمال توجهشون به مطالب علمی است که دقیقا اینها را القاء بکنند از یاد خدا غافل نمیشه. موقع کار و کسب، موقع زراعت، موقع کار در کارخانه یا هر اشتغال دیگری که در این عالم داشته باشه، حتی در حیوانی ترین حالها که معمولا توجه انسان کاملا از همه چیز بریده میشه و تمرکز در امیال و شهوات حیوانی پیدا میکنه، اهل آخرت باز از یاد خدا غافل نمیشه. این چگونه حالیست که اینها دارند و چطور اینا به دست آوردن؟ چیزی که ما میتونیم کم و بیش برای تقریب به ذهن تصور کنیم این است که آدمیزاد تا یه حدی قدرت داره که در آن واحد به چند چیز توجه داشته باشه. این فعل جمله ممکن هست. خود ما مثلا چشم ما داره چیزی را میبینه و گوش ما داره چیزی را میشنوه، هم توجهمون به اون دیدنیست هم توجهمون به اون شنیدنیست. البته توجه ضعیف میشه به هر دو، تقسیم میشه توجه آدم. فرض فرمایید خیلی از طلبه ها هستن که موقع غذا خوردن هم مطالعه میکنن، هم توجهشون به غذاست، موقع غذا خوردن هم مطالعه میکنن. البته کار درستی نیست سعی بشه که آدم در موقع غذاش فکرش مشغول نباشه، ولی خب گاهی ضرورتی پیش میاد یه همچه حالی برای آدم اتفاق میفته. یاد داره با یه کسی صحبت میکنه و ضمناً هم توجهش به یه چیز دیگری هم هست، چشمش هم یه جای دیگری مثلا داره نگاه میکنه. در روانشناسی تجربه کردند که انسان در آن واحد میتواند با تمرین ها تا 7-8 ادراک را توأمن داشته باشه. البته هیچ کدام از اینها ادراک متمرکز قوی نیست، اما تا این حد میتونه با تمرین هایی که میکنه و انجام میده توجهش رو تقسیم کنه به امور متعدد. این یه جوره که آدم به چند چیز توجه داشته باشه. اون وقت کسانی اگر تمرین بکنند که در همه حالات یک توجهی هم به خدا داشته باشند، یادشون نره که خدا هم هست، اگر این تمرین رو انجام بدن کم کم ملکشون میشه. در یک آن همون وقتی که دارن کار دیگری انجام میدن، حالا اهم از کارهای دنیوی، علمی، عملی یا کارهای آخرتی که خب طبعا امکان بیشتری داره که توجه به خدا باشه، میتونن توجه به چند چیز داشته باشه. این را فعل جمله آدم میتونه قبول کنه و با تمرین هایی که انجام میده کما بیش هم میتونه برای خودش تحصیل کنه. یه مثالی که دلنشین‌تر و قابل فهم‌تر هست، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند انسانی که یک مصیبت سختی براش پیش اومده، خدای نکرده عزیزی را از دست داده، تا مدتی در همه حالات این یاد عزیزش از دلش نمیره، داره کار میکنه ولی اون عزیز از دست رفتش جلویش مجسمه، غذا میخوره، کار دیگه انجام میده، مطالعه میکنه، اینها هیچ کدوم مانع نمیشه از این که توجهش به اون عزیزش باشه. خب کمابیش برای همه یه چیزهایی پیش آمده، حالا اگر نه مصیبتی به این شدت ولی یک مصیبت‌های سختی، گرفتاری‌هایی برای آدم پیش اومده که ذهنش رو مشغول می‌کنه، کارش انجام میده، اینجور نیست که همه چیز رو تعطیل کنه، ولی در ضمن اینکه کارش انجام میده ته دلش هم متوجه به یک امر خاصی است که توجه او را جلب کرده. یا کسانی که عکسش محبت شدیدی دارند، در همه امور زندگیشون یک گوشه دلشون حالا به حسب شدت و ضعف مرتبه محبت متوجه به اون محبوبشونه، طور نیست که کارهای دیگه اونها رو به کلی منصرف کنه، توجه ضعیف میکنه ولی به کلی توجه قطع میشه. اینا نشانه این است که اگر چیزی عمق داشته باشه، درکی در انسان قوی باشه، اینطور نیست که با توجه به چیزهای دیگه به کلی از بین بره، ممکنه ضعیفتر بشه ولی باقی میمونه. اون ادراک قویی که نسبت به امر محبوبی داره یا نسبت به امری که مصیبتی که برای شخص پیش آمده که در عمق دلش اثر گذاشته، این به این زودیا از دل نمیره، مدت‌های زیادی باید طول بکشه تا کم کم آثارش کم رنگ بشه و محو بشه. اینا همه نشانه اینه که آدم در یک آن میتونه به دو چیز توجه داشته باشه. پس نباید مایوس بود از این که انسان در این حالی که توجه به کارهای دنیاش داره، به وظایف شرعیش یا امور دنیوی لوازم زندگیش داره، نتونه توجه به خدا داشته باشه. نه، اینجور نیست، میشه. اگه این کار را ادامه بده، مخصوصا در موقع عبادت و اینها خودش آماده بکنه برای اینکه توجهش معطوف بشه به ساعت قدس الهی، اون وقت از طرف خدا مدد میشه بهش. ابتداعا باید زحمت کشید تا اینکه تمرین بکنه آدم همیشه یاد خدا باشه، توجه داشته باشه به حضور الهی، و عبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند که این اشاره به دو مرحله از ذکر و توجه قلبی است، یکی که آدم این حالت رو داشته باشه که متوجه باشه به این که مورد علم الهی و توجه الهی است. فرض بفرمایید مثل کسی که در یه اتاق دربسته ای هست، اما میدونه یه روزنه ای هست که کسی داره به او نگاه میکنه، او نمیبیندش ولی میدونه که کسی هست که داره او رو تماشا میکنه. سعی بکنه آدم ابتداعا این حالت رو تمرین بکنه که توجه کنه به این که ولی او خدا را نمیبینه ولی خدا حاضر و ناظر است، عالم محضر الهی است. که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، توجه به این که خدا انسان را میبیند. اگر مدتی آدم این تمرین را انجام بده که گویی در یک جایی است، که البته گویی برای اینه که ما درک نمی کنیم وگرنه مطلب خیلی از اینها بالاتره، گویی کسی از روزنه ای از پشت شیشه ای داره ما را تماشا میکنه، خدای متعال داره ما را میبینه، اگر این را تمرین بکنه آدم کم کم خدای متعال مدد میکنه به این که حضور الهی را بهتر درک کنه. اون وقت میتونه تمرینش رو تقویت کنه به این که انک تراه بشه، گویی که الان خدا هم حضور داره و او داره میبینه. البته حضورش که یقینی است، منتها حال انسان طوری بشه که انه یرا الله، این قوی تر از اون حالی است که فقط توجه داره به این که خدا او را میبینه. اون تمرین رو اگر انجام بده کم کم آماده میشه برای این حالت قوی تر که انه او خدا را همیشه داره میبینه. چگونه میشه آدم اینجور باشه؟ توجه به اونایی که عرض کردم مؤید این که این کار میشه. چجور اون کسی که عزیزی را از دست داده که انه او همیشه جلوش حاضره، یا کسی که محبت شدید به دیگری داره که انه او همیشه اون محبوب جلوشش میشه است، هیچ وقت غافل نمیشه ازش، این کار شدنی است. اولش مقداری زحمت میخواد، تمرین میخواد تا محبت الهی خوب در دل انسان جایگزین بشه و انس با خدا پیدا کنه. اون وقت خدا مدد میکنه. چگونه مدد میکنه؟ اون چگونه شما درست نمیفهمید، اما گاهی وسائل خدا فراهم میکنه که اسباب غفلت را خودش از بین میبره. چه بسا آدم در اون وقتی که یک عامل غفلتی براش پیدا بشه و موجب این بشه که توجهش از خدای متعال قطع بشه، شاید مثلا گاهی برقی بزنه و توجه اون رو جلب کنه، یا عوامل دیگری که خود خدای متعال میدونه چه میدونیم، به یک صورتی توجه اون رو جلب میکنه که انهو بهش هشدار میده کجایی؟ من اینجا هستم، چرا توجه نداری؟ و وقتی این مطلب توأم با محبت باشه، یک لذت بسیار فوق العاده ای را ایجاد میکنه. باز برای تقریب به ذهن، ما چون خودمون ادراکاتمون حسی است و با اون عوالم زیاد انس نداریم یا اصلا انس نداریم، ناچار باید این معارف را با تشبیه به امور حسی و چیزهایی که میشناسیم یه مقدار نزدیک به ذهنمون بشه. فرض بفرمایید اگر دو نفر در مجلسی نشسته باشند، یکی به دیگری خیلی علاقه داره ولی نمیخواد اظهار بکنه، نمیخواد دیگران بفهمن، توجهش، توجه قلبیش دائما به محبوبشه، اما یه وقت حالا غافل شد، روش گردون، مشغول کار دیگری شد. اگه محبوبش اشاره‌ای بهش بکنه که کجایی، من اینجا هستم، چقدر برای اون لذت بخشه که محبوبش وسیله‌ای فراهم بکنه، کاری بکنه که او به یاد او بیفته، توجهش به او جلب بشه. کسایی که مزه این کار را چشیده باشند و می فهمند خدا وقتی وسیله‌ای فراهم میکنه که آدم به یاد او بیفته چقدر مزه داره، چه لذتی داره. وقتی به بندش بگه کجایی، چرا از من غافل هستی، و خدای متعال از این لطف‌ها برای بندگانش و دوستان خودش زیاد داره. خدا یک ذره ای از محبت و معرفتش به ما عطا بکنه تا اینکه آثارش رو ببینیم. اینها همه در صورتی است که آدم دو جور ادراک را میخواد با هم داشته باشه در عرض هم، مثل اینکه توجهش به دو تا شخص باشه یا توجهش به دو چیز، یکی خوندنی یکی شنیدنی باشه، که اینا ربطی به هم ندارن، در کنار هم بخواد توجه به دو چیز داشته باشه. این مراحلی که اشاره شد همش به این صورته که ما هم توجه به خدا داریم هم توجه به چیز دیگری. اگر پیدا بکنیم انشاءالله خدا روزمون بکنیم، توجه دل تقسیم میشه، یک قسمت توجه به خدا میشه، یکم به مخلوقاتش، حالا مخلوقش کتاب باشه، درس باشه، زن باشه، فرزند باشه، معلم باشه، شاگرد باشه، هرچی باشه. ولی خدا با اولیایش یک رفتارهای دیگه هم داره. اونهایی که در این مسیر قدم بردارند خدای معرفتی بهشون میده و یک حالی بهشون میده که همه موجودات را که انهو یک شعاعی از خورشید بی‌نهایت هستی میبینه. یعنی چیزی را در کنار خدا دوتا قرار نمیدن، نمیگن یه توجه به خدا، یکی هم به مخلوق، یکی هم به غذا، یکی هم به لباس، یکی هم به کتاب، یکی هم به شاگرد، یکی هم به معلم. این مال امثال ما ضعفا هست که هنوز نتونستیم معرفت قوی بالایی نسبت به خدای متعال پیدا کنیم. باید با هزار زحمت دلمونا متوجه خدا هم بکنیم و چه بسا اصالت برای ما مخلوقات داریم، به زور باید یک یادی از خدا هم بکنیم. ولی کسانی که در راه معرفت و محبت خدا قدم برمی‌دارند، خدا کمک هایی بهشون میکنه که به قدری وجود خدا براشون روشن میشه که موجودات دیگه مثل یک شعاعی از یک خورشید براشون، اون هم خورشید بی نهایت و پرتوهای محدودی. مثل اینکه آدم وقتی به خورشید نگاه میکنه نور خورشید هم را میبینه، اما نور خورشید براش اصالت نداره، این یک پرتویش از خورشید، توجه اصلیش به خود خورشیده. ولی وقتی به خورشید نگاه میکنه خب نورش هم رو میبینه، این اشعه‌ای که از خورشید میتابه اینا رو میبینه. البته رابطه خدای متعال با مخلوقاتش خیلی از اینها بالاتر و عمیق‌تره. باز برای تقریب به ذهن عرض میکنیم که موجودات که انهو مثل اشعه‌ای هستن که از خورشید هستی میتابه، به هر حال طوری میشن که اصالتا خدا را میبینه، توجه اصلیشون به خداست. ولی مانع نمیشه از این توجه به این که انوار الهی و اشعه‌ای که از ذات الهی تابیده میشه به حسب تمثیل اونا هم را ببینن. اینها بالعرض در مرتبه ثانی مورد توجه قرار میگیره. اینجا دیگه دو چیز در عرض هم نیست، دو تا توجه در عرض هم نیست. توجه اصلی معطوف به ذات مقدس الهی است، توجه در مرتبه دوم توجه ثانوی و فرعی به موجودات دیگه است. البته اینها گفتنش شیرین است و شنیدنش اینا در حد ما نیست، ولی برای اینکه بدونیم که خدای متعال چه لطفهایی به بندگانش میکنه، بدونیم چنین چیزایی هم هست، خوبه تا اینکه خیلی به این زرق و برقهای دنیا دل نبندیم. بدونیم مسائلی خیلی بالاتر از اینها، لذت بخشتر از اینها، شیرینتر از اینها وجود داره. به هر حال مراتب مختلفی که انسانها در معرفت و محبت خدا دارند، توجهشون به خدا هم تفاوت میکنه. اونهایی که دورند از خدا به زور باید دل خودشون را به سوی خدا بکشانند، اما اونایی که ذره ای از محبت خدا چشیدند دلشون خود به خود به طرف اون میره، نمیتونن یاد خدا نکنن. چجور ممکنه عاشق یاد معشوقش نباشه؟ چگونه ممکن است کسی که عظمت خدا را درک کرده در مقابل او عظمتی ببینه، چیز قابل توجهی؟ بالاخره تا اونجا میرسه که توجه اصلی معطوف به ذات مقدس الهی میشه و همه چیز دیگه در شعاع او دیده میشه. این مضمون هم در دعاها هم در روایات زیاده، منتها خب ما اشتغالات علمیمون و مسائل دیگه نمیذاره که به این دعاها و مناجاتها و این روایاتی که در این باب ها وارد شده برسیم، کارهای مهمتر داریم. اگه یه وقتی فراغتی پیدا کردید بعد نیست که سریع هم به این روایاتی که در باب معارف وارد شده و دعاها و مناجات هایی که منبع معارف زیادی است یه سریع هم به اینها بزنید و ببینید که چه گوهرهایی در میان اینها نهفته است. بله، در دعای عرفه همه خوندید ایکون لغیرک من الظهور مالی سلک، و نظیر این مضامین که به خصوص در دعای عرفه و در ذیلش خیلی زیاده، در جای دیگه هم هست، در مناجات‌های خمسه عشر، در روایاتی هم که از ائمه معصومین وارد شده هست، روایتی است در توحف العقول از امام صادق سلام الله علیه که می‌فرماید این معرفت‌هایی که مردم دارند و عبادت‌هایی که می‌کنند مضمونش این، این عبادت‌ها شرک‌آمیزه، اینها یک اسما و مفاهیمی را در ذهنش خودشون تصور می‌کنند و حواله می‌دن به خدا، ای کسی که روزی می‌دهی، اون چه توجهشون را جلب می‌کنه این مفهومی است که در ذهن می‌دن، کسی که روزی می‌دهد، ولی خدا را نمی‌بینند، خدا غایبه. ولی کسانی هستند که اول خدا را درک می‌کنند بعد صفاتش را، اون کسانی که خدای متعال را با شهود درک می‌کنند، اینا خدا را با مفهوم نمی‌شناسند، دلشون خدا را می‌بینه، بل تراه قلوب به حقایق الایمان. ما ها معمولا خدا که میگیم با یه مفهوم میشناسیم، کسی که خلق کرده، کسی که واجب الوجوده، با این مفاهیم حواله به غایب میدیم. اما اونهایی که به معرفت الهی رسیدن و خدا دلشون را نورانی کرده با معرفت خودش، اونها اول خدا را میبینند بعد توجه به صفاتش پیدا میکنند. اینجور مضامین در روایات زیاده. حالا خواستم تا یه حدودی توضیح این بدم که چجور میشه که آدم لا یشغله شیء عن ذکر الله میشه، لا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین، حتی یک چشم به هم زدن هیچ چیز اونها را از خدا غافل نمی کنه. چجور میشه چنین ادراکی برای آدم حاصل بشه، چنین توجهی و راهش چیه؟ اشاره کردم که راهش ابتدا تمرینه که آدم سعی بکنه توجه پیدا کنه که خدا او را میبیند، بعد توجهی به این که خدا حضور داره و که انه او خدا را میبینه، تا اینکه بعد از این تمرین ها و زحماتی که خود انسان میکشه خدا لطف کنه و خودش را به انسان بشناسونه. این یکی از جملاتی بود که احتیاج به توضیح داشت. یه جمله دیگه این است: قد صارت دنیا و الاخرت و اندهم واحده. این هم تعبیر عجیبی است. اهل آخرت جوری هستند که دنیا و آخرت در نظرشون یکی شده. یعنی چی؟ این هم یه حقیقتی است که مثل سایر مطالب ذات مراتبه. کسانی که دنیا پرست هستند و اهل دنیا هستند، یا اصلا معتقد به آخرت نیستند، خب اینا چیزی غیر از دنیا قبول ندارن. این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. خب اینها در قطب مخالف اهل آخرت هم. در مقابلشون اونهایی که ایمان به آخرت دارند باز خیلی ها هستن مثل خودمون، ایمانمون ضعیفه، میدونیم آخرتی هست، قبولم داریم، شهادت هم میدیم ان الموت حق و ان البعث حق، اما رفتارمون اونچنان نشون نمیده که آخرت رو درست باور داریم. آخرش اینه که میگیم آخرت نسیه هست، دنیا نقد آخرت هست ولی نسیه هست، حالا تا کی بیاد و حالا چی بشه و فعلا نقد نباید به نسیه داد. زبان حالمون اینه، اونایی که قبول ندارن که هیچی، نشسته پاکه. ما که قبول داریم رفتارمون طوریست که اهتماممون همش به امور دنیاست، تازه کارهای آخرتیمون رو وقتی درست بررسی کنیم و کاوش کنیم دلمون را که نیتمون در این کارا چیه، باز میبینیم که خیلی هاش برمیگرده به دنیا. نماز شب میخونیم تا دعامون مستجاب بشه، تا روزیمون وسیع بشه، تا محبوبیت پیش مردم پیدا بکنیم، چون در اوصاف اهل نماز شب اینها هست، ذکر شده که اهل تهجد صورتشون نورانی میشه، در دل مردم محبوبیت پیدا میکنن، حوایجشون برآورده میشه، دعاهاشون مستجاب میشه. ما اگر موفق بشیم که تهجدی بکنیم، ته دلمون اینه که چون این مدها رو شنیدیم، دلمون میخواد اینجوری بشیم، عبادت خدا رو وسیله قرار میدیم برای اونا. اگه تعبیر زننده زشتی نبود میگفتم خدا رو استخدام میکنیم برای دنیامون. تازه اون وقتیست که بریم نماز شب بخونیم و تهجد داشته باشیم و یا احیای شب لیلة القدر بگیریم، برای اینکه از خدا بخوایم حاجتمون روا بشه، خدا زن خوبی نصیبمون کنه، خونه خوبی نصیبمون کنه. شب قدر احیا میگیریم، شب تا صبح عبادت میکنیم تا حاجتمون برآورده بشه. حاجتمون چیه؟ خدا یه خونه نصیب کنه، از این کرایه نشینی نجات پیدا. عبادت شب قدر را با اون ارزشش استخدام کردیم برای اینکه به خونه برسیم. یعنی ارزش شب قدر برای ما به اندازه خونه نیست، یا چیزهای دیگر دنیا. اینا نشانه این است که ما این که مؤمن به آخرت هستیم، به اصطلاح برای آخرت اینقدر اهمیت قائلیم که امور اخروی را هم در راه دنیامون به کار میگیریم. یعنی ته دلمون اینه که اصالت با دنیاست، یا به عبارت دیگه نقد رو نباید به نصیحه دارن، فعلا دنیا رو عشقه، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. پس ما به دنیا و آخرت به این نظر نگاه میکنیم، به این نظر دوگانه ای که دنیا نقد است و آخرت نصیحه. اما اهل آخرت نه، آخرت هم رو نقد میده. اون کسی که صبح میره کار میکنه تا اینکه شب مزدش رو بگیره و بره غذا و وسایل زندگی تهیه کنه، این هیچ وقت میگه که حالا راحتی فعلا نقد را از دست نمیدیم، حالا چرا تو برف بریم زحمت بکشیم، فعلا از زیر کرسی میخوابیم. شاید توی میلیون‌ها انسان یه همچه انسانی پیدا نشه، ممکنه یه آدمی بسیار پست فرومایه پیدا بشه، خیلی تنبل، ولی اینا خیلی نادره. معمولا انسان‌های عاقل در زندگی کار میکنند، حالا هر نوع کاری، برای اینکه نتیجه شو به دست بیارن. حالا نتیجهش یا همین امشب حاصل میشه، یا 6 ماه دیگه، یا 1 سال دیگه، یا چند سال دیگه. معمولا دانشجوهایی که میرن دانشگاه 4-5 سال یا بیشتر به چه امیدی میرن؟ برای اینکه بعد از 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال مدرکی بگیرن و تازه اون مدرک وسیله بشه برای اینکه جایی استخدام بشن یا شغلی بگیرن و اون وقت درآمدی داشته باشن. حالا اینا کارشون عاقلانه است یا نه؟ آیا از نظر عاقل این کار صحیحی است که چند سال بره زحمت بکشه برای نتیجه چند بعدش، یا نه این کار صحیحی نیست؟ همه عقلای عالم میگن کار صحیح همینه. پس این که آدم حالا کار بکنه برای اینکه اثرشو در آخرت ببینه، این کار نابخردانه ای نیست، بلکه اگه یک کسی عقل داشته باشه باید همین کارو بکنه. چطور ما در دنیا یک عمری زحمت میکشیم برای اینکه نتیجه چند سال دیگه حاصل بشه؟ خب حالا اندکی وسیع‌تر، ما چه میدونیم چند سال دیگه زنده ایم؟ امسال شروع میکنیم به تحصیل، 4 سال، 5 سال، 10 سال درس میخونیم برای اینکه نتیجهش 10 سال دیگه ظاهر بشه. میدونیم 10 سال دیگه زنده هستیم؟ چه معنی داره که فرض کنیم 5 سال دیگه از دنیا میریم، نتیجه شو بعد از مرگمون خواهیم دید؟ چه فرق میکنه با اون کار؟ حالا نه، بدونم هم که 100 سال دیگه زنده هستیم، چه معنی داره؟ از این عقلا میگن نیستن پروژه هایی پیاده میکنن که 100 سال دیگه نتیجه میدیم. به هر حال اهل آخرت، آخرت باورشون، یعنی همون طوری که به خیلی بیشتر از اون که ما به نتایج کارهای دنیامون باور داریم، باور داریم که وقتی رفتیم مدرک گرفتیم پول توش در میاد، وقتی زراعت کردیم موقع خودش درو خواهیم کرد، وقتی نهالی غصب کردیم میوه خواهد داد، خیلی یقین نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه ممکنه آفت ببینیم، به موقع خودش بار نده درخت، ولی مطمئنیم با همون ظن قویی که داریم این کارا رو میکنیم. اگه همین اندازه به آخرت اطمینان داشتیم که واقعا این کارهایی که میکنیم اثرش باقی خواهد موند، اگه باور داشتیم کی حاضر بودیم امری که نتیجش یک ساعت است با چیزی که نتیجش بی نهایت است مبادله کنیم؟ مگه بسیاری از امور دنیا نیست که نتیجه لذتش حد اکثر یک ساعت؟ برای رسیدن به این لذت یک ساعتی کسانی هستند که مدتها تلاش میکنن، مقدمات فراهم میکنن تا به یک لذت یک ساعتی برسن. اگه یک دهم این تلاش رو انجام میدادن برای اینکه یک لذت ابدی پیدا کنن، لذت یک ساعتی کجا و لذت بی نهایت کجا؟ اگه ما باور داشتیم حاضر بودیم لذت یک ساعتی رو بگیریم و لذت بی نهایت رو بدیم؟ ولی عموم مردم همینجور هستن، ضعف ایمان اینجوریست، زندگی دنیا رو میخرند و جاش زندگی آخرت رو میفروشند. اما اهل آخرت نه، حسابشون روشنه. ما چون آخرت رو نسیه حساب میکنیم، میگیم ولی او بیشترم باشه، اما حالا کو؟ اینکه بها بهش نمیدیم. دروغ نمیگیم حسر یازو بالله، ایمان داریم به آخرت، اما نقد نمیدونیمش. حسابی که برای آخرت باز میکنیم با حساب دنیا فرق میکنه. اهل آخرت اینجور نیستن، حساب دنیا آخرت براشون فرق نمیکنه، اونا هم جدیست، یقینیست براشون، میدونند حاصل میشه، هیچ فرقی نمیذارن. ولذا حسابی که برای امور دنیا میکنن این حساب رو برای آخرت هم میکنن. چجور برای دنیا حاضرند یه مدتی زحمت میکشن بعدش نتیجهشو ببینه؟ در امور آخرت هم بین امور دنیا و آخرت مقایسه میکنن. مگر من این امر دنیا رو از دست دادم و در مقابلش لذت ابدی برای من حاصل بشد، این کدومش بهتره؟ طبعا اون بهتره، پس اون رو اختیار میکنن، چون هم براشون نقده. این یه معنای این است که قد صارت دنیا و آخرت و اندهم واحده، یعنی آخرت هم رو نقد حساب میکنن، مثل ما نیستن که آخرت رو نسیه حساب کنن. این ادنا مرتبه این حقیقت است که دنیا و آخرت را یکی میدونن، یکسان میدونن، یعنی هر دو را نقد حساب. ولی از این مرتبه بالاتر هم هست و اون اینه که حالی پیدا میکنند که کأنهو از عالم آخرت را میبینن. زید ابن حارثه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله صبح دیدن که قیافش زرد شده، چشماش گود رفته، فرمودن حال چطوره؟ کیفه اصبحته؟ او اصبحته علا یقین. فرمودن علامت یقین چیه؟ گفت علامت یقینم این است که خواب از چشمم رفته، دیشب خوابم نبرده. که انهو میبینم اهل بهشت را که در بهشت متنعمند و میبینم اهل جهنم را که در عذاب معظم است. این حالت اونچنان در جلوی چشمم مجسم هست که خواب از چشمم رفته. حضرت براش دعا کردند و فرمودند که خدا تو را ثابت بداره. گفت دعا کنید که به مرتبه شهادت برسن. حضرت براش دعا کردند و جنگی بیش آمد و به شهادت رسید. این که میگفت کأنی ارل جنت و اهلها، چطور در امور دنیا چیزی که پشت دیوار هست که انی دارم میبینم. الان شما نمیدید، تو حیات رو نگاه نمی کنید، ولی که انهو دارید میبینید. بالاخره حیاتیست، حوزی داره، باغچه‌ای داره، یقین دارید. کسانی که الان پشت دیوار نشستن و صدای من رو میشنوند من رو نمیبینن، اما صدای من رو که میشنوند که انهو دارن خودم رو میبینن. اون کسانی که اهل آخرتن درست آخرت رو نمیبینن، ولی که انهو دارن میبینن. اینن مثل دنیایی که یه پرده ای افتاده، پشت پرده را آثارشو دارن میبینن، صداشو دارن میشنوند، آثارشو درک میکنن، ولی خب یه پرده ایز نمیبینن، ولی که انهو میبینن. این یه مرتبه است. پس آخرت برای دنیا میشه یک امر حاضری، منتها پرده ای روشه، مثل سایر امور دنیا که پرده ای ممکنه داشته باشه، آخرت هم یه همچه حالتی داره براش، ولی از این بالاتر هم هست. کسانی هستند که روحشون اونقدر ترقی پیدا میکنه که از افق زمان بالاتر میره و واقعا میبینند، نه تنها کأنه میبینه. خب اینم یه حرفی سالا ما میزنیم و میشنویم و، اما حقیقتش چی هست و چه کسانی رسیدن؟ اونایی که رسیدن خبر دارن. چنین چیزی هم هست، اون عالی ترین مرتبه ایست که دیگه دنیا و آخرت و هر دو رو برش اشراف دارن یکسان میبینن. مرتبه نازل ترش که برای کسانی زیادی ممکنه اتفاق بیفته، همون حالتیست که برای زید بن حارثه بود. اگه کسانی دیگری هم احتمال به این مطلب داشته باشند و توجه داشته باشند و تمرین بکنند، این حالت برایشون پیش میاد. این هم توضیح این جمله که قد صارت الدنیا و الاخرت و عندهم واحده، که این وحدت نظری که نسبت به دنیا و آخرت پیدا میکنند مراتبی داره. آخرین مرتبهش و عالی ترین مرتبهش که مال اولیای الهی است، این است که هر دو را حضوراً میابند و دیگه آخرت براشون غایب نیست. دنباله این قسمت یک فقرات دیگری هست که توی این نسخه هست. دیگه وقت گذشته، انشاءالله اگر خدا توفیق بده و حیاتی باشیم برای جلسه بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.